بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا ترک حج از گناهان کبیره است یا خیر. در نتیجه بحث دیروز با توضیحاتی که عرض کردیم گفتیم که بین مسئله ترک اصل حج و مسئله ترک فوریت حج فرق وجود داره. ممکن است کسی ترک اصل حج رو از گناهان کبیره بداند اما مخالفت با فوریتش رو از گناهان کبیره ندانه، کما اینکه تعبیری رو مرحوم آقای خویی قدس سره در معتمدشون در جلد سوم صفحه 15 دارن. اونجا یه عبارتی مرحوم محقق در شرایع داره و اون عبارت این است که اگر کسی حج را با وجود شرایط خودش تأخیر انداخت، یعنی امسال مثلا شرایط حج رو داشت، همه شرایط استطاعت جمع بود اما معذالک تأخیر انداخت، این تأخیر کبیرتون موبقه. مرحوم صاحب شرایع این عبارت رو داره: التأخیر مع الشرائط معصیتون کبیرتون موبقه. صاحب شرایع محقق. بعد صاحب جواهرم میگوید که غیر واحدی از فقها، اینها هم همین رو میگن که اگر کسی با فوریت حج مخالفت کرد خود این معصیتون کبیره. خب حالا ما بعدن انشالله وقتی رسیدیم به بحث فوریت حج و دلیل فوریت و ادله فوریت رو که باید بررسی کنیم، اونجا این مسئله رو باید بررسی کنیم. اگر کسی فوریت را و مخالفت با فوریت را ملاک برای کبیره بودن در اینجا قرار بده، اون وقت به طریق اولا ترک الحج این کبیره است. ولی ما به حسب نظر خودمون دلیلی نداریم برای اینکه تأخیر و مجرد تأخیر و مخالفت با فوریت کبیره است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو داره. ایشون بعد از اینکه کلام محقق در شرایع رو نقل میکنه میفرماد لکن استفادته من النصوص مشکلتون فَإِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْهَا أَنَّ تَرْكَ الْحَجْ كُلِّيَّةً تَرْكَ الْحَجْ كُلِّيَّةً كَبِيرَةٌ مُهْلِكَةٌ. اگر انسان بالکل حج را ترک کرد، یعنی از اول عمر، از اولی که استطاعت پیدا کرد تا آخر، تا وقتی از دنیا رفت، یعنی همینی که ما دیروز گفتیم، دیروز عرض کردیم این روایتی که میگه من ترک الصلاة متعمدن، این برع من ذمت الله و ذمت رسوله، یا ترک الحج این از گناهان کبیره است، یعنی کسی که اساساً و بالکل بخواد حج رو ترک بکنه. والا کسی امسال عمدن هم حج رو ترک کرد، این ولو با فوریت مخالفت کرده، ولو یک معصیتی کرده، اما به خاطر ترکش نمیشه گفت کبیره رو انجام داده. ایشون میفرماد ان از فرمایید فان المستفاد منها ان ترک الحج کلیتن کبیرتون مهلکه و اما تأخیر الحج و ترک المبادره و این کان حرامن، اگر انسان تأخیر بیندازه و مبادرت نکنه گناه انجام داده، اما لم یثبت کونه کبیرتن، این به عنوان گناه کبیره نیست. بذارید من یه خورده بحث رو نکاتی داره عرض کنم آقای مقدسی، شاید فرمایشات شما یا آقایون در این نکات باشه. ما در بحث دیروز عرض کردیم که ترک حج وقتی که میخواییم موضوع قرار بدیم برای کبیره بودن، یعنی کسی از اولی که مستطیع شده تا آخر عمرش حج رو ترک بکنه، این میشه ترک الحج. و الا کسی امسال حج رو ترک کرد، این نه. یا در باب صلات، من ترک از صلات متعمدن، یعنی کسی نماز رو ترک بکنه تا آخر عمرش، تعمدم داشته باشه، این برعه من ذمت الله و ذمت رسوله. نمیشه بگیم که حالا اگر کسی امروز بین ظهر و مغرب نماز ظهر این رو عمدن ترک کرد، این بگیم هم گناه کبیره است و هم برعه من ذمت الله و رسوله، که دیروز این نکات برعه من ذمت الله رو توضیح دادم. الان خب ببینید این مورد ابتلا هم هست، توی خانواده ای ممکنه خانواده متدینی هم باشه، یک جوانی از تازه بلوغ هم رسیده، این نماز ظهرینش رو عمدن ترک میکنه. خب بگیم آقا تو امروز گناه کبیره انجام دادی، نماز مغرب عشاشو عمدن ترک میکنه، این گناه کبیره انجام دادی، گناه کرده. ولی اگر همین بخواد مصداق اصرار بشه باز میشود کبیره. ولی خود این عنوان ترک الصلات متعمدن شامل ترک در یک مقطع خاص نمیشه. در ترک الحج هم اینطور. حالا اگر در ترک الحج ما دلیل بر فوریت هم نداشتیم، که حالا عرض کردم بحثش انشاءالله خواهیم رسید، اگر ما دلیلی بر فوریتش نداشتیم نمیتونیم بگیم اگر کسی سال اول ترک کرد سال دوم ترک کرد این گناه کبیره انجام داده، این عنوان کبیره رو نداره. بذارید آقا اجازه فرمایید عرض میکنم که اینجا یک در همین بحث فوریت من یک عبارتی رو از صاحب جواهر بخونم و باز توصیه کنم آقایون حتما در بحث به جواهر مراجعه کنید. در خارج فقه اگر کسی به جواهر مراجعه نکنه این بالاخره قوه اجتهادش ضعیف خواهد بود و به نتیجه نمیرسه. صاحب جواهر در همین بحث مخالفت با فوریت در جلد 17 جواهر صفحه 224 ایشون وقتی عبارت محقق در شرایع رو میاره که محقق فرموده است که اگر کسی در سالی که مستطیعه عمدن تأخیر انداخت به سال آینده این کبیرتون موبقه، صاحب جواهر میگه کما صرح به غیر واحده، یعنی اولا محقق در این فتوا متفرد نیست، غیر واحدی از فقها همین نظر رو دارن، این یک. و این حج بعد از ذلك، سال اول تأخیر انداخت سال دوم رفت، همون تأخیر گناه کبیر است. بعد دلیلی که میاره میگه لکونهی کذالک فی نظر اهل شرع، میفرماید ما چرا میگیم این کبیر است؟ همون ملاکی که ما مورد مناقشه قرار دادیم، ما در ملاک کبیر بودن عبارت مرحوم سید در عروه رو که آوردیم چند تا مطلب سید فرمود، آخرش فرمود او کان عظیمن عند اهل شر، کبیره اون گناهیست که عند اهل شر عظیمه. خب در نزد متشرعه اگر یک کسی استطاعت داره حج انجام نده، متشرعه این رو کاره و گناه بزرگی میدانن. خب همینجا شما انشاءالله دیگه نظر خودتون رو در اون ضابطه روشن کردی. من عرض کنم دیروز به بعضی از آقایونم عرض کردم آقایون حتما کار کنین. الان دو تا موضوعه، یعنی از اول سال تا حالا چند تا موضوع شده، اما همین اواخر دو تا موضوع مهم رو ما بحث کردیم، هر کدامش یک رساله مستقلی میخواد، یکی در ضابطه کبیره و صغیره بودن در ذنوب، یکی هم در مسئله چی بود؟ اهدفیت بود. بنویسید رسالتون رو، حالا لطف کنید منم به مقداری که مجال باشه میبینم، اشکالی داشته باشه بیان میکنم، حتما آقایون کار بکنید انشاءالله. خب ما قبلا، الان دیگه صاحب جواهر فرموده با اون مقام علمی و عظمت علمیش، ولی ما کنارش میرسیم که آقا این تعبیر و این ضابطه که یک چیزی در نظر اهل شرع عظیم باشه ما مبناً قبول نداریم. ما گفتیم برای کبیره بودن یا باید شارع وعید داده باشد یا باید در روایات نص بر کبیره بودنش باشه. خب بعد این یک دلیلشه که ما قبول نداریم. بعد اشاره می کند به روایت فضل ابن شازان. در روایت فضل ابن شازان وارد شده بود که یکی از گناهان کبیره استخفافه. خب ما روایت فضل ابن شازان، مسئله استخفاف رو هم مورد بحث قرار دادیم. به چه نتیجه رسیدیم آقا؟ گفتیم بین ترک و استخفاف چیه؟ عام و خاص من وجهه. نمیشه ما بیاییم بگیم آقا این روایتی که مسئله استخفاف رو دلالت داره برای اینکه کبیر است پس ازش استفاده کنیم، مطلق ترک کبیر است. دلیل سوم میفراد مضافن الی ما قیل من انه قد یصادف الترک اصلا الذي لا اشكال في انه كبيره. ایشون میفرماد اگر کسی فوریت رو باش مخالفت کرد، امسال رو انجام نداد گفت حالا سال دیگه، سال دیگر هم انجام نداد گفت حالا سال سوم، این مصادف با اصل ترک حج میشود. و بعد صاحب جواهر میفرماد لا اشكال في انه كبيره، یعنی یک مطلبی از این عبارت صاحب جواهر استفاده میشه که ترک اصل حج فی جمیع العمر خودش گناه کبیره است، از اجماع هم بالاتره. یه عبارتی داره در دنبالش میفرماد در آخر همین مطلب، اما ترک و اصلا فکونه من الکبائر مفروق من بل یمکن و دعوا کونهی ضروری ها، که من بیشتر به این عبارتش کار داشتم. یعنی در میان امامیه یا در میان مسلمین ترک الحج فی جمیع العمر مسلم از گناهان کبیر است، اصلا ضروریه، نیاز به دلیل دیگه نداره. ببینید باز مباحث رو خلط نکنید، ما بحث انکار وجوب حج رو مفصل مطرح کردیم. اگر کسی انکار کرد وجوب حج را، آیا این عنوان کافر رو داره یا نداره؟ بحثش تمام شد. آمدیم سراغ این مطلب، اگر کسی ترک کند حج را، ترک الحج فی جمیع العمر از ضروریات طبق این تعبیری که صاحب جواهر داره برای ما ذکر میکنه، یعنی ما اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم، هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، ترک الحج بالاتر از اجماع ضروری عند المسلمین است که انه من الکبائر. خب داریم این بحث رو دنبال میکنیم. پس ببینید راجع به ترک باز اون توضیحاتی که دیروز دادیم و این نکاتی هم که امروز داریم مطرح میکنیم، مراد ترک فل جمله نیست. بخوایم به اصطلاح حرف بزنیم، مراد ترک بل جمله است، ترک بل مره است، اگر انسان ترک کند بلمره حج را، حالا اگر فوریتش رو ترک کنه چی؟ او رو بذاریم انشاءالله جای خودش که رسیدیم ببینیم که آیا مخالفت با فوریت او کبیره است، که به نظر ما از حالا یعنی ادله که در دست ما هست این است که نه اقتضای کبیره بودن نداره، از ادله فقط اقتضا میشه اصل ترک الحج کبیره است. ترک الحج فل جمله این کبیره نیست، اما بل جمله فی جمیع العمر این از گناهان کبیره است. خب حالا سوالی دارید بگید تا من برم سراغ دلیل بعدی. آقای مقدسی چی بود سوالتون؟
مربوط به فوریت بود که مرحوم آقای خوبی فرمود که اینجا،
بله ما عرض کردیم
بعدا شما فرمود که بعدا با بعدا
بله بحث فوریت رو بعدا میگه.
اینجا مثلا این در تعبیر روایت من در اقل حق هست این مطلق هست
نه دیگه، نه من ترک الحج ظاهرش در این است که ترک الحج رأسن، ترک الحج بالمره، ترک الحج بالجمله، ظهور در این داره. ولی کسی که امسال نرفته، ببینید کسی که امسال نرفته سال آینده رفت، این نمیگن ترک الحج.
این
میشه مخالفت با فوریه. عرض کردم این میشه مخالفت با فوریه. خب
یک سال اصلاً باشه سال بعد عاجز بشه.
بله
سال دیگه عاجز شد این ترک الحج هست یا نه؟
چی؟
سال اول استطاعتش نرفت، سال بعد
بله اونم در حکمی است که ترک الحج مرتن بل مره، اونم در حکمی کسی است که بالجمله حج رو ترک کرده ولو سال بعد بمیره. بله اگر امسال نرفت سال بعد مرد، اگر امسال نرفت سال بعد تا آخر عمرش استطاعت نداشت، اینم مصداق برای ترک الحج.
فوریت
این فوریت نیست ترک الحج. عرض کردم بین این دوتا این خلط نفرماییم، ما یک بحث داریم چون در حج دو تا واجبه، یکی وجوب و اصل الحج، یکی اینکه این حج به نحو واجب فوریه. وجوب حج و واجب فوری ما الان فعلا داریم راجع به ترک الحج بحث میکنیم، اما مخالفت با فوریت چیه؟ آیا کبیره است یا نه؟ اون رو بعدا ان شاء الله
بحث بشه. کبیره است من ترک الحج متعمدن فهو کبیره، در این شکی نداریم. این عبارت هست وقتی که این عبارت هست ما قدر متیقن را در مقام تخاطب مانع ظهور نمی بینیم، هر دو را شامل می کنه، چی یک دفعه باشه چی بیل مرد.
مگه ما از راه قدر متیقن وارد شدیم؟
این قدر متیقن که حضرت علی
نه ما از راه قدر متیقن در مقام تخاطب وارد نمیشیم، میگیم ظهوره. ببینید قدر متیقن در مقام تخاطب معناش هست که یک اطلاقی وجود داره، این اطلاق یه قدر متیقنی میاد، قدر متیقن در مقام تخاطب موجب انصراف این اطلاق به همون قدر متیقن میشه. اما اینجا یه حرفا رو نمیزنیم ما، میگیم آقا من اجازه فرمایید، آقا میگیم من ترک الصلاة متعمدن برع من ذمت الله، این یه نماز ظهر و عصر اگه عمدن ترک کرد مشمول این نیست. نیست. خب شما میفرمایید آخه ما دیروز گفتیم آقا این همه توضیح دادیم مناسبت حکم و موضوع، این برع من ذمت الله با یک ترک واجب در وقت خودش ولو عمدن هم باشه محقق نمیشه. اگه اصرار بر این بکنه بله باز برع من ذمت الله میشه. این ترک الحج رو حالا ببینید، ما راجع به مسئله ترک الحج یه روایت دیگه هم داریم. کی میدونم کدوم ترکو خلو تأخیر بذارید برسیم بعد عرض کنیم. محقق در شرایع میگه، صاحب جواهر میگه، جماعتی هم همین نظر رو دارن، ولی باز از آقای خویی آوردیم که ایشون هم مخالفه، میگه نه، میگه با فوریت، اگر مرحوم آقای خویی میفرمان اگر کسی با فوریت حج مخالفت کرد گناه کبیره نکرده است، ولو معصیت کرده ولو کار حرام کرده اما گناه کبیره نکرده.
دانش میفرمان نه باید بود در حاصل کن استفاق و تعاون به امر حج علا تحقیدی و عدم مبادره
بین الاستخفاف به نظیر الاستخفاف به صلاح. بله اگر صدق استخفاف بکنه، اگر صدق استخفاف بکنه مانعی نداره، ولی باز میخوان بگن باز یک کسی میگه آقا من امسال اینقدر مسائل اقتصادی داره مثلا شکوفا میشه، بازی مقدار پول بیشتری پیدا کنم، سال دیگه میرم. اینا با صدق استخفاف نمیکنه. دیروز عرض کردم هر ترکی ملازمه با هر ترکی هر ترکی ملازمه با استخفاف نداره. باز این رو توضیح بدن. ببینید آقایون، یک کسی هست پول اجازه فرمایید، یک کسی هست پول داره، عرض می شود که امسال هم همه شرایط جوره، هیچ مانعی وجود نداره، هیچ دایی اقلایی بر موندن در وطن نداره، هیچی نیست، اما میگه حالا امسال هم نرفتیم، یه میشه استخفاف به امر خدا. اما یه کسی میگه خب من الان مشغول کارم، حالا مشغول درسم. یه کسی، یه طلبه میگه آقا من درس دارم، این درس من نه خیلی مهمه، حالا بحث این که درس واجب عینیه، تعارض کنه، تزاحم کنه، اینا رو بذاریم کنار فعلا. میگه آقا من این درسم باید یه مقدار بیشتر قوی کنم خودم رو، بله استطاعتم از همه شرایط دارم، ولی رو فکر باطل خودش میاد درس خوندن رو مقدم میکنه بر حج. حالا رو فکر باطل خودش، یعنی از جهت فقهی باطله. این استخفافه؟ نه این استخفاف نیست. عرفاً نمیگن استخفاف. استخفاف اونجاست که در کنار ترکش یک غرض عقلایی هم بر این ترک نداشته باشه، غرضی که خودشو قانع کنه. مثل اینکه شما حالا این مثال روشن‌تر عرض بکنید، یه وقتی برای پدر و مادر باید یه کاری انجام بدید، هیچ مانعی، رادعی، مشکلی شما ندارید، انجام نمیدید، بی‌اعتنایی میکنید، این میشه استخفاف. اما یه وقتی هست که میگید دارم من مطالعه میکنم، ولی مطالعه مانع از احسان به والدین نمیشه، ولی به فکر و زعم خودتون مانع میشه، این استخفاف نیست، این صدق استخفاف نمی کنه. دیروز عرض کردم هر ترکی ملازمه با استخفاف نیست. نسبت بین ترک و استخفاف عام و خاص منوجه. چی؟ روایت داریم استخفاف به هر
شد. علتشون میگه بخاطر مثلا اگه طرف میگه بیاد روزه نمیگیره، بخاطر شربت بر اکل و شور بره، اگر نمیاد زکات یا خمس نمیده بخاطر حفظ ماله. یعنی اینجا استخفاف صرف نداره.
میدم استخفاف به هر تو روایات داریم. چطور ایشون هست؟ من نهیدم این مطلب داره عبارت ایشون. نه اون یه مطلب دیگه ایه. اون من او شیعن که آقای علایی هم دیروز خوندن اون مطلب رو از کلام صاحب از روزة المتقین مجلسی اول.
دعای مختلف موجب ترکس نه
اولا استخفاف در همه واجبات، در احسان به والدین، نمیدونم در همه واجبات استخفاف صدق میکنه. این روشنه که استخفاف صدق میکنه. این اولا. حالا ثانیا ما بخوایم بگیم که آقا اگه تو روایتی آمده استخفاف از گناه کبیره است، این رو میتونیم دلیل قرار بدیم که پس هر ترکی گناه، ترک حجی گناه کبیر است؟ گفتیم نه، چون نسبت بین ترک و استخفاف نسبتش عام و خاص منوجه. حالا حتما خودتون رفتید باز لغت رو دیدید، موارد استعمال رو دیدید، هر ترکی استخفاف نیست، هر استخفافی هم ملازمه با ترک نیست، بعضی از ترک هم هست که از روی استخفافه. ما فعلا در اینجا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم، ترک الحجی که از روی استخفاف نباشد. یه کسی هست به خاطر درس در تمام عمر حج نمیره. ببینید استخفاف اونجاست که پیش خودش هم مانعی نداشته باشه، پیش خودش به زعم خودش ولو به زعم باطل خودش یک امر راجعی نداشته باشه. مثلا یک کسی همین میگه آقا من درس دارم، این درس برای من مهمتره. مثلا حالا اگه بره از مرجع تقلیدش سوال کنه، میگه درس مانع از استطاعت نیست، تو اگر مستطیع شدی باید حجتو بری. اما این بالاخره پیش خودش فکر میکنه که این بالاخره مهمه، میگه حالا درسمو میخونم. این ترک میکنه فی جمیع العمر، اما استخفاف نکرده.
استاد پس اگه اینجور باشه ما باید باید به استخفافی نباشه.
چرا؟
چون همیشه ما یه دلیل داریم.
نه همیشه نیست تو. ولذا عرض کردم یه کسی یه تاجری براش امسال سال آینده از جهت شکوفایی اقتصادی یکسانه، میگه برو حج، نمیره، بی‌اعتنایی میکنه، نمیخواد پولشو در این راه مصرف بکنه، این میشه استخفاف. یک داعی عقلایی براش وجود نداره که بخواد مهمتر باشه. بله یعنی چی در ترک خمس؟ در ترک خمس نداریم به ترک الخمس. حالا ببینید دیروز عرض کردم ما اگر ما فرض الله طبق اون معنایی که دیروز کردیم بیایم بگیریم، ترک الخمس هم میشه از گناهان کبیره. منتها خمس هر سال مجددنه، امسال یه مقدار خمس مالتون تعلق پیدا میکنه، سال دیگه کار کردید یه سود دیگه پیدا کردید یه خمس دیگری هست، اینو ترک هر کدومش میشه گناه کبیره.
نه یه بار تو عمرش میتونه یه حساب بکنه برای همشون توبه.
حالا اون حرف دیگه ایه. بله هر گناه کبیره قابلیت توبه داره، هر گناه کبیره قابلیت توبه داره. خب حالا اجازه بدید بحث رو ما دنبال بکنیم. آقا ببینید ما داریم دنبال این بحثیم، آیا ترک الحج بدون استخفاف از گناهان کبیره است یا نه. دلیل اول که روایاتی بود که کلمه استخفاف درش داشت، گفتیم ربطی به ما نحنفی نداره. دلیل دوم اومدیم سراغ روایاتی که دلالت دارد بر این که خود ترک ما فرض الله از گناهان کبیر است. یعنی تو اون روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام حضرت فرمود اگر یک چیزی رو خدا در کتاب خودش واجب کرد انسان نعوذ بالله آمد ترک کرد، ترک و ما فرض الله این از گناهان کبیر است. ما دلالت این روایت رو تمام دانستیم، گفتیم ما فرض الله درش سه احتمال وجود داره، نکات و توضیحاتی که در مورد خود روایت و در مورد معنای ترک دادیم. و ترک و ما فرض الله یعنی ترک من رأسه، ظهور در این داره. میگن این آقا ترک کرد جهاد را، ترک کرد خمس را، ترک کرد زکات را، یعنی من رأسه اگر آمد ترک بکنه. خب حالا در اینجا صاحب جواهر در جلد عرض میکنم که 13 در مباحث صلات، اونجا صاحب جواهر در جلد 13 در صفحه 310 به بعد از مرحوم بحرالعلوم نقل میکنه که بحرالعلوم میگوید کبائر اون معاصی است که خدا وعده نار بر او داده. بعد ایشون میگه که ظاهر عبارتش است که چه وعده نار به صورت سری چه زمینی. بعد میگوید اون گناهانی که چنین ملاکی درش هست 34 گناه، 14 تاش وعده صریح به نار بر او داده شده، 14 تا وعده صریح به عذاب به او داده شده، 2، این میشه 28 تا. چند تا دیگه باقی مونه؟ 34 تا. 8 تا دیگه باقی مونه، 6 تا دیگه باقی میمونه. اون 6 تا دیگه که باقی میمونه میفرماید که معاصی است که از قرآن استفاده می شود وعده نار ضمناً لا صریحاً. خب هم قبلا ما اشاره کردیم به این مطلب که وعده نار چه ضمنی باشه چه صریحی باشه. بعد صاحب جواهر میگه یکی از گناهانی که وعده نار به صراحه به او داده شده ترک الحج، به ضمنی نه به صراحت ضمنی به او وعده داده شده ترک الحج. خود صاحب جواری رو داره در صفحه 315. بعد میفرماید دلیل ما چیه؟ میگه ترک الحج از معاصی کبیره است. بعد میگه ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن و من کفره فان الله غنی عن العالمین. این وعید ضمنی به ناره. پس صاحب جواهر در کتاب الصلاه برای اینکه ترک حج از کبائر هست به این آیه و من کفره فان الله غنی تمسک کرده. خب ما بحث از این آیه رو مفصل در ادله وجوب حج مطرح کردیم، اونجا برای شما روشن کردیم این کفر در این آیه کفر در مقابل ایمان نیست. این استدلال مبتنی است بر اینکه کفر در این آیه کفر در مقابل ایمان باشه. بگیم آیه میگه و من کفره یعنی ترکه و این ترک سبب میشود برای خروج از ایمان، برای کافر شدن، و خروج از ایمان وعید ضمنی به نار داره. لذا این استدلال صاحب جواهر عرض استدلال درستی نیست. در مورد همین ترک ما یک روایتی که وصیت پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام بود، پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین فرمودند که یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون. حالا قبلا راجع به سند این روایت، سندی که این وصیت درش نقل شده، ما بحث کردیم. اونجا گفتیم سند صدوق، در این روایت دو نفر هستن، حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، گفتیم تمام نیست، سندش ناقصه. آیا از این تعبیر ما میتونیم استفاده کنیم که تارک الحج مرتکب کبیره است یا نه؟ به چه بیان؟ خوب دقت کنید. بگیم خب آقا حالا اگر این کافرون رو کفر اصطلاحی نگیریم، کفر در مقابل ایمان قرار ندیم، اصلا بیاییم بنای کفران نعمت قرار بدیم، آیا کفران نعمت خودش گناه کبیره نیست؟ آیا ما میتونیم بیاییم بگیم که آقا عرض میشود که خود کفران نعمت، اینم بیاییم بگیم آقا این خودش یکی از گناهان کبیر است؟ ظاهرا اینو باز باید مقداری بررسی کرد که عرض میکنم که در این روایاتی که تعداد گناهان کبیر ذکر شده، آیا ببینیم اونجا کفران نعمت آمده یا نه، یا ببینیم برای کفران نعمت در قرآن کریم وعید نار که اگر کسی کفران نعمت بکنه. خب بالاخره اگر این رو بتونیم اثبات کنیم که بر خود کفران نعمت خدا وعید نار داده، یا در یکی از این روایات منسوسه برش تصریح کرده به اینکه کبیر است، بازم در اینجا هم به و من کفره میتونیم استدلال بکنیم برای اینکه این کبیر است، هم به این روایت یا علی تارک الحج و مستطیعون کافرون میتونیم استدلال کنیم. اینو تحقیقش انشاءالله دیگه شنبه عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.